عبدالله اوجلان به دنبال چیست؟ شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عصر پنجشنبه بود که عبدالله اوجلان، رهبر PKK، در سومین دیدار خود با هیئت دمپارتی DEM در زندان امرالی، خواستار کنار گذاشتن سلاح‌ها و انحلال PKK شد. وی با تأکید بر اینکه هیچ راهی جز دموکراسی وجود ندارد، از تمامی طرف‌ها خواست تا در مسیر صلح و جامعه دموکراتیک گام بردارند. اهمیت گفته‌های اوجلان تا جایی بود که شاهد طیف وسیعی از واکنش‌ها بودیم، از چهره‌های کردی گرفته تا مقامات ترکیه و سوریه. در همین زمینه و پس از فراخوان تاریخی اوجلان برای خلع سلاح PKK، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خواه خلق CHP اعلام کرد که حل مسئله کردها باید به صورت شفاف در چارچوب پارلمان و با مشارکت همه اقشار جامعه انجام شود. اما با نگاهی دقیق‌تر به متن و محتوای پیام اوجلان به نظر می‌رسد باید گفته‌های رهبر PKK را نقطه عطفی در تاریخ این حزب تلقی کنیم، چون این گزار در حال تقویت است که PKK در آستانه انحلال و نابودی قرار دارد، کما اینکه ایدئولوژی آن هم می‌تواند به شکل کامل فراموش شود. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر و ارزیابی عمیق‌تر اهمیت و نیز آثار و تبعات پیام عبدالله اوجلان بر مناسبات کردی و معادلات منطقه‌ای به گفتگویی با احسان هوشمند نشسته ایم تا تحلیل این پژوهشگر ارشد حوزه اقوام را جویا شویم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروع این گپ و گفت است. جناب هوشمند، بحث را از یک نقطه افتراقی شروع کنیم. پیش از آغاز این گفتگو در مکالمه‌ای که با شما داشتیم، متصور بودید که پیام عصر پنجشنبه اوجلان بزرگترین اتفاق یا زلزله در جریان مبارزات مسلحانه چپ جهان است. اگر با اغماز بتوان اشل خاورمیانه را برای گفته شما پذیرفت، اما بدون تعارف و در نهایت احترام با قیاس جهانی شما مخالفم. آیا نگاهتان اغراق‌آمیز نیست؟ ممنون از اینکه مصاحبه را از یک نقطه متفاوت و چالشی آغاز کردی و برای پاسخ به سوال مهم شما کافی است به مقایسه PKK با چند حرکت مهم مسلحانه در اقصانقاط جهان بپردازیم. بعد از بروز و ظهور ایدئولوژی‌های چپ نئومارکسیستی برآمد از مواضع لنین و ماوی ما شاهد شکل‌گیری مبارزات مسلحانه در جای دنیا متناسب با وضعیت سیاسی، اجتماعی و ژئوپلیتیک آن کشورها و آن منطقه بودیم که بعضاً هویتی و بعضاً هم ایدئولوژیک بودند. غیر از این است که هویت هم نوعی ایدئولوژی است. به یک قرائت هویت هم ایدئولوژی است. یعنی ناسیونالیسم با خانش هویتی به یک ایدئولوژی تبدیل می شود و می تواند مبنای مبارزات مسلحانه پیدا کند. اما منظور مشخص من ایدئولوژی چپ مارکسیستی است که این نوع نگرش لزوماً متناسب با قرائت‌های قوم‌گرایانه یا ملی‌گرایانه نیست. در همین رابطه یکی از بزرگترین احزاب مسلح چپ که از سال 1964 تا 2016 با دولت در جنگ تمام عیاره بود، گروه‌های فارک بودند که 52 سال با دولت مستقر در کولومبیا جنگیدند که در نهایت با یک توافق صلح این جریان از بین رفت. اما جریان بسیار مهمی است، چون در طول مبارزات آمار تلفات بالای 200,000 نفر بر جای مانده است. نمونه دیگر حزب کمونیست نپال است که بعد از فروپاشی شوروی روی کار آمد و در برهه 10,996 تا سال 2006 دست به مبارزات مسلحانه زد و با تلفات 17,000 نفری نهایتاً منحل شد. نمونه دیگری که برای ما در ایران آشناست که هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب روی آن مانور می دادند، ارتش جمهوری خواه ایرلند بود که به جز فاز مبارزات سیاسی، یک فاز مبارزات مسلحانه هم با دولت بریتانیا داشت و حدود 4 دهه این جنگ ادامه پیدا کرد که از سال 1969 تا سال 2005 به طول انجامید. البته با توجه توجه این بازه زمانی، میزان تلفات آن بسیار زیاد نبود و در حدود 3,000 تا 4,000 کشته از دو طرف بر جای ماند و سال 2005 این جریان خلع سلاح و منحل شد. گروه مهم دیگری که حدود 52 سال دست به مبارزات مسلحانه زد در اسپانیا و مشخصاً گروه هاتا در باسک بود که مبارزاتشان از سال 1958 شروع شد که تا سال 2011 به درازا کشید و بعد از آغاز گفتگوها در سال 2018 هم منحل شد. اینها 4 نمونه مهم از جریان‌های مبارزات مسلحانه یک چپ دنیا بودند که نهایتاً پس از آغاز گفتگوهای سیاسی منحل شدند، که نشان می‌دهد جریان پنجم از این دست، یعنی PKK را باید متفاوت از 4 جریان مذکور بررسی کرد. همینجا توقف کنیم. مگر برخی مبارزات مسلحانه یک چپ به پیروزی نرسیدند که نمونه بارز آن چین و کوبا بود؟ و در مورد جریان‌های مسلح ایدئولوژیک چپی حرف می‌زنیم که در نهایت حتی بعد از 5 دهه مبارزه منحل شدند و در این چارچوب است که می‌توان PKK را هم گنجاند و اتفاقاً وقتی با آن 4 نمونه مذکور فارک، قاتا، حزب کمونیست نپال و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند مقایسه می‌شود، دارای ویژگی‌ها و پارامترهایی است که PKK را مهمترین جریان چپ مسلح در جهان معرفی می‌کند که با پیام عصر پنجشنبه اوجلان در آستانه انحلال قرار دارد. چه ویژگی‌هایی؟ اولین ویژگی این است که رهبری PKK یعنی عبدالله اوجلان در حد خدایی برجسته می‌شود. به عبارت عبارت جایگاه عبدالله اوجلان با لقب آپو عمو 9 در حد نفوذ کاریزماتیک یا نفوذ معنوی بلکه در قد و قواره خدایگانی بالا می‌رود. این جایگاه تا جایی بود که وقتی اوجلان در سال 99 میلادی دستگیر می‌شود، عده‌ای از اعضای احزاب دست به خودسوزی می‌زنند. حتی در خاطرات عبدالله اوجلان مطرح است زمانی که او با همسر سابقش اختلافاتی پیدا می‌کند. اعضای حزب پیشنهاد قتلش را مطرح می‌کنند. پس جایگاه عبدالله اوجلان در قرائت مارکسیستی و چپ، نه در قرائت دینی، یک جایگاه فرازمینی است. باز هم این پارامتر شما تاییدی بر گفته قبلیتان نیست. حتی اگر این نگاه رادیکال در خصوص جایگاه و نفوذ عبدالله اوجلان در PKK مطرح باشد که هست، دالی بر این نخواهد بود که پیام عصر پنجشنبه او بزرگترین اتفاق در جریان‌های چپ مسلح دنیاست. اتفاقاً این نکته برخلاف ارزیابی شما و در تایید تحلیل قبلی من است. چطور؟ چون در هیچ جریان چپ مسلح دنیا شاهد این نیستیم که رهبری در حد خدایگانی پرستیده شود. نکته دیگری که گفته من را تایید می کند، ساختار حزبی سفت و سخت PKK است. این حزب بسیار ساختارمند، منسجم، متشکل و دارای چارچوب حزبی محکم و با آموزش‌های فوق‌العاده سخت و سنگین جنگ چریکی و مبارزات مسلحانه است. تا جایی که هر فرد بین 2 تا 5 سال باید آموزش مبارزه مسلحانه ببیند و در این برهه علاوه بر آموزش سخت جنگی و چریکی، فرد باید آموزش‌های بی‌سابقه ایدئولوژیک را هم تجربه کند. باز هم در تقابل با ارزیابی شما، چرا شاهد جدا شدن برخی نیروها از PKK در طول این سالها بودیم؟ نکته بسیار مهمی را مطرح کردید و اتفاقاً همین نیروهای تواب به هر دلیلی که از PKK جدا شدند. به معنای این نیست که در تضاد یا تقابل با ایدئولوژی حزب قرار گرفتند. یعنی به دلیل جایگاه عبدالله اوجلان، ویژگی‌های حزبی و چریکی و همچنین نگاه‌های ایدئولوژیک و سازمانی، PKK به تدریج از یک حزب مسلح چپگردی چریکی به یک فرقه تبدیل شد و برای فهم بیشتر و بهتر آن می‌توانم به نمونه ایرانیان، یعنی سازمان مجاهدین خلق اشاره کنم که این سازمان هم به یک فرقه تبدیل شد. در یک مورد زمانی که در دهه 90 میلادی شاهد درگیری اتحاد میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق با PKK بودیم که در مجموع تلفاتی بین 900 تا 1000 نفر را از دو طرف به دنبال داشت. عثمان اوجلان، برادر عبدالله اوجلان، مذاکراتی را بدون هماهنگی با رهبری با احزاب اقلیم کردستان عراق انجام داد که می‌دانید نهایتاً چه سرنوشتی برای او رقم خورد. دستگیر شد و توسط حزب به حصر خانگی رفت. این نشان می‌دهد که ساختار منسجم و متصلب PKK چنان جایگاه خدایگانی را برای عبدالله اوجلان قائل بود که حتی برادر او هم نمی‌توانست در برابر نگاه و نظر رهبری حزب قد علم کند. فاز عثمان اوجلان عضو کادر رهبری PKK هم بود. پس همین دو ویژگی ناظر بر رهبری خدایگانی اوجلان و فضا و ساختار سازمانی و حزبی PKK در هیچ کدام از 4 جریان یاد شده فارک، باتا، حزب کمونیست نپال و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند وجود نداشت که نشان می‌دهد در تحلیل پیام عصر پنجشنبه عبدالله اوجلان باید PKK را مهمترین و جدی‌تر جریان چپ مسلح دنیا دید. اما چرا بزرگترین زلزله؟ این هم سوال بسیار خوبی است. وقتی ما با رهبری خدایگانی اوجلان و فضا و ساختار سازمانی و حزبی PKK مواجهیم که در هیچ کدام از 4 جریان فارک، باتا، حزب کمونیست نپال و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند دیده نشده، نشان می‌دهد در تحلیل پیام عصر پنجشنبه عبدالله اوجلان باید PKK را مهمترین و جدی‌ترین جریان چپ مسلح دنیا دید و اینکه پیام اوجلان چگونه از آن ساختار متصلب و خدایگانی به این نقطه رسید که خواستار خلع سلاح و انحلال PKK می‌شود. نکته دیگری که باعث می‌شود عبدالله اوجلان و PKK را مهمترین جریان چپ مسلح دنیا بدانیم، عمق و گسترش جغرافیای مبارزاتی آنهاست. برای درک بهتر آن کافی است به احزاب مسلح کردی ایران بازگردیم. این جریان‌ها از کمی بالاتر از ارومیه، یعنی ترگبر، درگیری خود را آغاز کردند که در طول مرز تا منطقه اورامانات کشیده می‌شود اما از نظر هوایی مبارزات احزاب کرد ایرانی عمق بیش از 60 تا 70 کیلومتر پیدا نمی کند. در حال حالی PKK عملاً 20 استان ترکیه را تا نزدیک پایتخت درگیر کرد که صدها کیلومتر با مرز ترکیه فاصله داشتند. حالا شما تصور کنید چه وسعت جغرافیایی و چه وسعت سرزمینی و جمعیتی در ترکیه درگیر مبارزات PKK بود. از همه مهمتر بعد از اوجالان ما شاهد شاخه ها و انشعاب های PKK در ایران و سوریه هم بودیم که عمق نفوذ و گستره درگیری ها و منازعات را بیشتر کرد و علاوه بر ترکیه به سوریه و ایران هم تسری یافت و اکنون هم 30% خاک سوریه در اختیار جریان های مسلح چپ کردی است که انشعابی از PKK هستند. در این صورت اگر پیام عبدالله اوجالان این مناطق را هم درگیر کند، یعنی وسعت سرزمینی ایران، ترکیه و سوریه و حتی عراق به شکل مستقیم تحت شعاع پیام عبدالله اوجالان خواهند بود. شما کجا چنین تأثیری را در جریان‌های چپ مسلح دنیا می‌بینید که پیام یک رهبر 4 کشور را درگیر کند و این نشان می‌دهد که چرا باید فراخوان اوجالان را بزرگترین زلزله جریان‌های چپ مسلح جهان دانست؟ باز هم باید این را گفت که وقتی از نظر آمار کشته‌ها به PKK نگاه می‌کنیم، از فار کمتر است که بله، اما از حزب کمونیست نپال، آتا و ارتش جمهوری خواه ایرلند بالاتر است و در عین حال نباید آمار بسیار بالا و بی‌سابقه دستگیری اعضای PKK را هم فراموش کنیم. همین الان اعداد دستگیری‌ها در ترکیه به اتهام عضویت در PKK به مراتب بیشتر از آن 4 نمونه یاد شده است. درست است که آمار دقیقی در مورد این زندانی‌ها وجود ندارد، اما میزان دستگیری‌های PKK در تمام این سال‌ها و دهه‌ها درگیری و مبارزات مسلحانه خیلی بیشتر از نپال، ایرلند، کولومبیا و اسپانیا است. برخی آمارها از 30,000 و برخی از 70,000 نفر دستگیری می‌گویند که ما کف، یعنی همین 30,000 نفر زندانی را در نظر می‌گیریم که با هیچ حزب دیگری از نظر میزان دستگیری و زندانی سیاسی قابل قیاس نیست. این شاخص هم نشان می‌دهد که PKK یقیناً مهمترین جریان چپ مسلح در دنیا است. مشخصاً به پیام عصر پنجشنبه اوجالان هم بپردازیم. ما در سالها و دهه‌های گذشته شاهد انتشار پیام‌هایی از این دست بودیم، اما این بار او خواستار آتش بس نشده، بلکه خلع سلاح و انحلال PKK را با مسئولیت خود درخواست کرده است. این را باید چگونه تحلیل کرد؟ نکته شما کاملاً درست است. پیام عبدالله اوجالان قطعاً متفاوت از پیام‌های قبلی او است. اوجالان اکنون ایدئولوژی و هدف مبارزات مسلحانه PKK را با پیامش نشانه گرفته است. پس اگر این پیامش مورد پذیرش کل PKK قرار بگیرد، آن موقع چه ارزیابی دارید؟ اگر این اتفاق بیفتد، سه پارامتر اسطوره اوجالان، ساختار متسلب و بسته PKK و همچنین انشعاب کردهای سوریه به شکل مستقیم و جدی با این پیام عبدالله اوجالان وارد دور دوزار و فضای جدیدی می شود و پرونده قبلی آنها به تاریخ می پیوندد. پس من باز هم از شما می پرسم، آیا ما در دنیا چنین تجربه‌ای در جریان‌های چپ مسلح داشته ایم؟ قطعاً خیر. نکته مهمتری که باعث می شود پیام اوجالان متفاوت‌تر و مهمتر جلوه کند، این است که علاوه بر درخواست بربر خلع سلاح و انحلال PKK، نگاه راهبردی‌تری درباره نفی هر گونه اقدام و تحرک سیاسی کردی برای کسب خودمختاری و فدرالیسم است. جایی که او می‌گوید ناسیونالیسم افراطی که به طور اجتناب ناپذیر به سوی راه حل مانند دولت ملت جداگانه، فدرالیسم، خودمختاری اداری و راهکارهای فرهنگی محور سوق پیدا می‌کند، قادر به ارائه پاسخی به جامعه شناسی تاریخی نیست. آیا ما شاهد بن‌بست در تحرکات کردی با این قرائت خواهیم بود؟ بله، اوجالان در پیامش گفته که در قرن 20 که پرتلاطم‌ترین قرن تاریخ از نظر خشونت بود، PKK در بستر جنگ‌های جهانی، جنگ سرد، انکار واقعیت کردها و محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌ها، به ویژه آزادی بیان، شکل گرفت. لذا این سازمان از نظر تئوری، برنامه، استراتژی و تاکتیک به شدت تحت تاثیر نظام واقع‌گرای سوسیالیستی آن دوران قرار داشت. با فروپاشی سوسیالیسم واقع‌گرا در دهه 1990 به دلیل مشکلات داخلی همراه با افزایش آزادی بیان و کاهش انکار هویت در کشور، PKK دچار بحران و فقر معنا و تکرار مفرط شد. بنابراین مانند بسیاری از سازمان‌های مشابه، دوران خود را به پایان رسانده و انحلال آن ضروری است. این نکته اعترافی بر این است که به دلیل فقر معنایی و محتوایی، PKK دیگر پاسخگوی انتظارات و شرایط کنونی کردها نیست و انحلالش اجتناب ناپذیر خواهد بود. نکته مهمتر این است که برخلاف مانیفست اوجالان و دیگر آثار او و سایر اعضای PKK، پیام عصر پنجشنبه او عنوان می‌کند که ترک‌ها و کردها در طول بیش از 1000 سال تاریخ خود برای حفظ موجودیتشان و مقاومت در برابر قدرت‌های هژمونیک، همواره نوعی اتحاد داوطلبانه را ضروری دانستند. اما در 200 سال اخیر مدرنیته سرمایه‌داری به دنبال شکستن این اتحاد بوده است. نیروهای تحت تأثیر این روند به ویژه بر اساس مبانی طبقاتی این هدف را پذیرفته و در جهت آن حرکت کردند. تفسیر تکبعدی جمهوری خواهی این روند را تصریح کرده است. امروز که این روابط تاریخی به مرحله شکننده رسیدند، ضروری است که بر پایه روحیه برادری و با در نظر گرفتن باورهای دینی این روابط را از نو تنظیم کنیم. نکته مهم دیگری در تحلیل پیام اوجالان همین گفته شماست که عنوان می‌دارد: ناسیونالیسم افراطی که به طور اجتناب ناپذیر به سوی راه حل مانند دولت ملت جداگانه، فدرالیسم، خودمختاری اداری و راهکارهای فرهنگی محور کردی سوق پیدا می‌کند، قادر به ارائه پاسخی به جامعه شناسی تاریخی نیست. دقت بفرمایید این سه محور کلیدی با این جمله بندی و انتخاب واژه‌ها و عبارات که به نظرم با نهایت وسواس صورت گرفته است، به معنای شکست ایدئولوژی، باور و اهداف مبارزاتی شخص اوجالان و PKK است و از همه مهمتر شکست و بن‌بست در هر گونه حرکت فدرالیستی و جدایی خواهانه کردی خواهد بود. حالا با این سه محور می‌خواهم از شما بپرسم اگر در نهایت کل PKK درخواست اوجالان را بپذیرد، هدف بعدی چه خواهد بود؟ خود کردها مشخصاً در چه جغرافیایی؟ طبیعتاً بعد از ترکیه و سوریه نوبت عراق است. دقیقاً، اتفاقاً بعد از این پیام عبدالله اوجالان اکنون باید اقلیم کردستان عراق بیشترین هوشمندی و در عین حال جدیترین دوره تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای را آغاز کند و با بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران روابط خود را تقویت کند تا به موازنه‌سازی امنیتی و دیپلماتیک در برابر تحرکات ترکیه دست یابد. چرا؟ چون من مطمئنم ترکیه با این پروژه‌ای که توسط عبدالله اوجالان پی گرفته است، نیم نگاه جدی به اقلیم کردستان عراق خواهد داشت، تا جایی که حتی پیش از آنکه ترکیه به سمت قفقاز برود، قطعاً باید نگرانی‌ها و معادلات خود در اقلیم کردستان را رفع کند. چگونه؟ من قائل به دو سناریو هستم. در یک سناریو آنکارا روابط خود را با بغداد انقدر تقویت خواهد کرد که تکلیف اقلیم کردستان عراق را یکسره کرده تا دیگر نگرانی و تهدید هویتی برای ترکیه نباشد، چون اقلیم کردی مخاطرات هویتی برای ترکیه دارد. در سناریوی اول اگر اربیل قابل حذف نباشد چه؟ آن زمان سناریوی دوم در عراق پی گرفته خواهد شد، اینکه ترکیه با خود کردهای عراق به یک معامله دست خواهند زد که بخشهایی از خاک این کشور را تا موسل توسط ترکیه اشغال کنند که خواسته های تاریخی ترک‌ها در دهه 20 میلادی محقق شود. ارتباط دادن پیام اوجالان به این معادلات قدری دور از واقعیت نیست. بله، کمتر کارشناس و تحلیلگری در فضای رسانه‌ای به این موضوع پرداخته است. بهتر بگویم کسی این گونه موضوع را تحلیل نکرده است. اما من واقعا نشانه های ارتباط پیام اوجالان و معادلات پیشرو در عراق را میبینم، چون مطمئنم پیام اوجالان پروژه میت ترکیه است. به همین دلیل است میگویم 0 تا 100 این پیام و تک تک کلمات و جملات آن در نهایت دقت و وسواس انتخاب شده است و بسیار مهم و متفاوت از پیام های قبلی اوجالان است. این یک زلزله در جریان های چپ مسلح کردی خواهد بود. نکته دیگری که جا دارد به آن پرداخت، نقش دولت باغچلی و حزب حرکت ملی MHP است. چون من در تحلیلی از میدل ایستیست و رویترز خواندم زمانی که اردوغان و دولتش مسئولیت مذاکرات را با حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها موسوم به دمپارتی DEM و اوجالان قبول نمی‌کنند، شاید به دنبال برهم زدن توافق در آینده باشند، بدون آنکه مسئولیتی را متوجه خود کنند. اتفاقا من از منظر دیگری به موضوع نگاه می‌کنم. از چه منظری؟ اینکه اردوغان در نهایت هوشمندی بایکال‌ترین یا یکی از رادیکال‌ترین جریان‌های ترکیه را مسئول مذاکره با دمپارتی و اوجالان کرده است. متوجه تحلیلتان نشدم. برای اینکه منظورم را بهتر برسانم، بگذارید یک مثالی از ایران بزنم. در یک فرض محال اگر روزی قرار باشد جمهوری اسلامی ایران گروهی مثل سازمان مجاهدین منافقین وارد مذاکره شود، تهران بهترین گزینه را انتخاب یک جریان مانند پایداری‌ها برای این مذاکرات می‌داند که مسئولیت مذاکرات را بپذیرد. می‌دانید چرا؟ چون پایداری‌ها یا اساساً مذاکره را با این سازمان مشروع نمی‌دانند یا در صورت هر گونه مذاکره احتمالی به دنبال حداکثر خواسته‌ها و با هدف نابودی کامل آنها خواهند بود. احسنت. و این هدفی است که به نظر من اردوغان با دولت باغچلی در مذاکره با اوجالان و دمپارتی پی گرفت که یک جریان رادیکال ترکی عملاً تنها هدفش نابودی اسطوره اوجالان و از بین رفتن و انحلال PKK بود. فراموش نکنیم که برای مثال دفتر مرکزی حزب ظفر در آنکارا هفته ها پیش از پیام اوجلان بنری با شعار هیچ عفوی برای قاتلان فرزندان ما نمیپذیریم علیه PKK نصب کرده است. این قرائت های رادیکال معادلات را برهم خواهد زد. خیر، چون ما با یک پژوه بسیار دقیق و حساب شده ی امنیتی مواجهیم که هدف آن نابودی اسطوره اوجلان و از بین رفتن و انحلال PKK است که بدون شک ابعاد منطقه‌ای هم دارد. پس می توان تحلیل شما را این گونه زیر سوال برد که بیانیه اوجلان شاید پروژه بزرگتری از میت باشد غیر از این است. بله، این نکته شما کاملا درست است و می توان احتمال داد که این پروژه به جز میت با همراهی همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌ها اطلاعاتی و امنیتی منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای انجام شده است، به خصوص اینکه دونالد ترامپ روی کار آمده است. فعلا ما از کمپ و کیف این هماهنگی‌های احتمالی خبر نداریم، اما قطعاً بازگشت ترامپ به کاخ سفید فضای مناسبی را برای اجرای آنچه پیام اوجلان به دنبال آن است فراهم خواهد کرد. حالا اگر به هر دلیلی PKK یا بخشی از PKK با درخواست و فراخوان اوجلان همراه نباشند، اردوغان، میت، دولت باغچلی و دیگر نهادهای امنیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکست خواهند خورد. خیر، حتی اگر این بیانیه عصر پنجشنبه اوجلان با هیچ گونه همراهی و هماهنگی عملی از سوی PKK هم همراه نباشد، تا همین جای کار هم یک برد برای اردوغان و دولت باغچلی خواهد بود و اتفاقا در انتخابات بعدی سواد آرای آنها را بیشتر خواهد کرد. به چه دلیل چنین بارویه دارید؟ چون با این بیانیه اوجلان، اولا اسطوره او شکسته شد و از همه مهمتر این که ایدئولوژی مبارزاتی چپگردی نیز در هم فرو ریخت، چون تکلیف تمام آن ادعاها در مقابل مبارزات مسلحانه چریکی و همچنین مباحث مربوط به فدرالیسم و جدایی کردها با بیانیه اوجلان روشن شد. پس باید گفت که با بیانیه عبدالله اوجلان و فراخوانش برای انحلال و خلع سلاح PKK او هم به مرگ سیاسی دچار خواهد شد. بله، کار عبدالله اوجلان هم تمام شد، کما اینکه برای بسیاری از رهبران منطقه این اتفاق افتاده است. در برهه‌ای محبوب بودند و در برهه‌ای منفور شدند که به خاطر جان و زندگی خودش سرنوشت یک ملت یا یک کشور را فدا کرد. اگر یک سناریوی سومی وجود داشته باشد چه سناریویی؟ اینکه نه کل PKK پیام اوجلان را بپذیرد یا کل PKK فراخوان اوجلان را رد کند و در حالت سوم بخشی از PKK پیام عبدالله اوجلان را بشنود. این انشعاب و دو قطبی درون حزب چه سرنوشتی را برای PKK رقم می‌زند؟ اگر این انشعاب و دو قطبی شکل گرفت، جریان انشعابی در سایه فشار روانی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای پیام اوجلان مجبور است اقداماتی هیجانی و در عین حال انتحاری انجام دهد، تا جایی که پیام او برای مذاکره و کنار گذاشتن مبارزات مسلحانه و چریکی به حاشیه برود. در این صورت جغرافیای جنگ جدید جریان انشعابی PKK کجا خواهد بود؟ دو جغرافیا که یکی از آنها سوریه خواهد بود. در سوریه چطور؟ در سوریه جریان انشعابی سعی خواهد کرد بازیگرانی مانند آمریکا و اسرائیل را در مقابل ترکیه قرار دهد. در این صورت معادلات برای اردوغان بسیار پیچیده خواهد بود، چون از نظر جغرافیایی کردستان سوریه تقریبا مسطح است و بلندترین ارتفاع آن شاید به 200 متر نرسد. ضمن آنکه جریان‌های کردی در تمام این 30% از خاک سوریه حضور کامل سیاسی و نظامی دارند، لذا ترکیه هیچ چاره‌ای جز بمباران و قتل عام گسترده کردها ندارد. برای اینکه جریان را روشن‌تر مطرح کنم، یک سوال دیگر از شما بپرسم که سال 57 زمانی که احزاب دموکرات کردستان ایران و کامل جنگ را شروع کردند، آخرین شهری که آزاد شد کجا بود؟ بوکان. دقیقاً که در سال 61 این اتفاق افتاد، چون بوکان دشت است. اینجاست که احتمالاً درگیری ارتش ترکیه در سوریه بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. به باورتان ترامپ اهل جنگ با اردوغان در معادلات کردی هست؟ نکته بسیار مهمی را مطرح کردید و به نظر من هم ریسک درگیری آمریکا با ترکیه بر سر کردهای سوریه بسیار بالاست و اینجاست که سناریوی دوم یا جغرافیای دوم مطرح می شود و می دانید کجاست. با این تحلیل شما قطعاً ایران. بله، اتفاقاً اخبار و گزارشاتی منتشر شده که اکنون بخشی از سلاح و تجهیزات از خاک سوریه به امتداد مرز با ایران منتقل شده است. پس مطمئناً معادلات منطقه بعد از انتشار پیام عبدالله اوجلان به نحوی می‌تواند امنیت ملی ایران را هم تحت شعاع قرار دهد.